رادیو خلیج فارس.
اتمام یک کار ناتمام، حضور در پای صندوق‌های رأی برای تکمیل مجلس دوازدهم. رهبر انقلاب اسلامی پس از حضور در مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی: اهمیت مرحله دوم انتخابات کمتر از مرحله اول نیست.
تصویب پیشنویس قطعنامه عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل در نشست مجمع عمومی این سازمان، رأی موافق 143 کشور
و ایستادگی دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا بر آرمان فلسطین. با تقویت خیزش ضد صهیونیستی، دانشجویان دانشگاه کالیفرنیا پرچم فلسطین را روی ساختمان این دانشگاه به اهتزاز درآوردند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رهبر انقلاب اسلامی صبح جمعه در اولین دقایق آغاز رأی‌گیری دور دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور در حسینیه امام خمینی، رأی خود را در صندوق الکترونیکی ثبت کردند. حضرت آیت الله خامنه ای بعد از شرکت در انتخابات با اشاره به تفاوت نداشتن مرحله اول و دوم انتخابات تاکید کردند اهمیت مرحله دوم کمتر از مرحله اول نیست و مردم با حضور خود در این مرحله از انتخابات مجلس را تکمیل کنند.
ساعت 8 صبح به وقت حضور او آمد، با همین روی گشاده، ضمیری با انگیزه، ثابت قدم مثل تمام انتخاب‌های گذشته. اولین باره که در حسینیه امام خمینی رهبر انقلاب به صورت الکترونیکی رأی خواهند داد. انتخابی دوباره برای ایران آینده. رهبری که راهی پرفراز و نشیب را با صبر به ظفر رسانده میگوید مجلس قوی سهم کسانی است که تا پایان راه بمانند.
وظیفه ملی هر انسانی که مایل کشور پیشرفت داشته باشه کار بکنن و به مقاصد بزرگ نزدیک بشن این است که در انتخابات شرکت کنن. مرحله اول و دوم انتخابات هیچ فرقی با هم نداره، اگر چنانچه ما اونجا شرکت کردیم، فرض کنید در تهران تعدادی رو انتخاب کردیم و در هر شهر دیگری و بقیه موندن و شرکت نکردیم، این در واقع کار رو نیمه تمام کنده و رها کرد.
می داند چشم دوست و دشمن به این آمدن است و می خواهد کسی بر کرسی تکیه زند که کمر به خدمت ببندد.
هرچه مجلس قوی تر باشه امکان کار در کشور بیشتر. انشاءالله که موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا حافظ آقایون خانم. خدا حافظ.
آمن سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با تهران، مردم برخی شهرها در 21 حوزه انتخابی در پای صندوق‌های رأی حاضر شدند. مجلس شورای اسلامی 290 صندلی دارد که 45 نماینده باقی مانده آن امروز انتخاب شدند. به غیر از تهران، تکلیف 28 نماینده از دیگر شهرها نیز امروز مشخص شد.
یک ایرانی وظیفه داریم که تو سرنوشت کشورمون دخیل باشیم.
انتظاری که از نماینده داریم به فکر بیکاری جوانان باشه.
اولین هدفشون این باشه که منافع ملت در نظر بگیرن.
وظیفه‌ای که نسبت به کشورمون داریم انجام بدیم.
این وحدتی که ایجاد شده بین اقوام، همه پای صندوق رای میان و رای میدن.
انتخابات مرحله دوم تکمیل کننده مرحله اوله.
با این رای از کشورم حمایت میکنم.
باید آدمایی باشن که به درد بخور باشن دیگه.
قلبشون برای مردم بتپه. وقتی که رفتن اونجا خودشون رو از بدنه مردم بدونن.
کاری بکنن و واقعا برای کارشون، اشتغالشون گامی بردارن.
انتخابات اول، انتخابات دوم هیچ فرق نداره با هم. ما باید نفرمون انتخاب بکنیم.
رأی مرحله دوم شما تکمیل کننده رأی اول شماست و یک حضور قوی و شرکت قوی و رأی بسیار میتونه یه مجلس قوی رو به وجود بیاره.
بار اول اومایم رای دیمه و الان اومایم که انشالله تجمید بکیم کارمونا.
انتظاری که ما یه نماینده مجلس داریم و اینه که مشکلات مردم در مجلس رسیدگی بکن، پیگیر مطالبات مردم در مجلس بان و قوانینی وضع بکن که به نفع مردم در مجلس بود.
رئیس جمهور در بازگشت از سفر استانی به قم با حضور در شهرک صالح آباد در جنوب غرب تهران در مرحله دوم انتخابات مجلس شرکت کرد. آقای رئیسی گفت نظام کشور مبتنی بر رأی و اراده مردم است و مجلس قوی در کنار دولت قوی میتواند ایرانی قوی را رقم بزند.
دیگران قیافه دموکراسی میگیرند و حرف از رأی مردم میزنند، اما نظام جمهوری اسلامی ایران عمل میکنه. دلیل حقد و کینه دشمنان به این نظام هم دقیقا همینه که میبینن نظام اسلامی مبتنی بر رأی مردم و اراده مردم هست.
دبیر شورای نگهبان با حضور در یکی از شعب رأی‌گیری در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلام شهر و پردیس رأی خود را ثبت کرد. آیت الله جنتی با تجلیل از مردم برای حضور در عرصه‌های گوناگون دفاع از اسلام و ایران گفت عزت و سربلندی نظام جمهوری اسلامی مدیون مردم ایران اسلامی است.
مردم ما که از بهترین مردم روی زمین هستند و همیشه هم همه جا هر وقت دعوت شدن حضور پیدا کردن و برای ما، برای نظام، برای مملکت آبرو بودند و آبرو هستند.
دست کم 110 هزار نفر از رفح خارج شدند. این تخمین مقامات آن رواست که میگویند حملات صهیونیست‌ها جای امنی در غزه نگذاشته است. اخبار میدانی هم روایتی مشابه دارد. منابع رسانه‌ای از استقرار تانک‌های اسرائیلی اطراف رفح خبر می‌دهند و گزارش‌هایی هم از حملات جنگنده‌های این رژیم به مناطق غربی این شهر منتشر شده. عملیات گسترده‌ای که برخلاف ادعاهای این رژیم در پاسخ به انتقادهای جهانی است. از سوی دیگر خانیونس، یعنی یکی از مناطق اسکان آوارگان رفح، هم هدف حملات هوایی صهیونیست‌ها قرار گرفته است. در یکی از این حملات به خان یونس 8 عضو یک خانواده به شهادت رسیدند. اما مجاهدان فلسطینی هم در پاسخ به تجاوز صهیونیست‌ها به رفح ضرباتی به نظامیان اشغالگر وارد کردند. گردان‌های عزت الدین قسام از انفجار ورودی یک تونل در شرق رفح هنگام ورود نظامیان نیروی مهندسی رژیم خبر دادند که به کشته و زخمی شدن آنها منجر شد. عملیات علیه یک پایگاه نظامی صهیونیست‌ها در کرم ابو سالم از دیگر اقدامات گردان‌های قسام در روز جمعه اعلام شده است. گردان‌های قدس و شاخه نظامی جنبش فتح هم از چندین حمله راکتی و خمپاره‌ای جداگانه به خودروهای در حال نفوذ دشمن به رفح خبر دادند. گروه‌های مقاومت همچنین از عملیات علیه نیروهای اشغالگر در محور نت ساریم خبر دادند. همزمان با حملات صهیونیست‌ها به منطقه از زیتون، گردان‌های قدس و قسام هم از پاسخ به صهیونیست‌ها در این منطقه خبر دادند. آنها همچنین یک بالگرد رژیم صهیونیستی را سرنگون کردند. در پی عملیات گسترده مقاومت، رسانه‌های صهیونیستی به کشته شدن 5 نفر از نظامیان این رژیم اعتراف کردند. منابع عبری اذعان کردند دست کم 12 نظامی صهیونیست مجروح شدند.
رأی معنادار 143 کشور جهان به پیشنهاد عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل. در رأی گیری عصر دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل برای عضویت فلسطین به عنوان عضو 194 این سازمان، فقط 9 کشور رأی منفی دادند که جمله آنها می توان به امریکا، رژیم صهیونیستی، ناورو، پالاو و میکرونزی اشاره کرد. 25 کشور از جمله انگلیس، آلمان، ایتالیا و هلند هم به این پیشنویس رأی ممتنع دادند و بر این اساس قطعنامه کشورهای گروه عربی درباره عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل با حمایت اکثریت کشورها روبرو شد. نماینده رژیم صهیونیستی در این نشست با عصبانیت منشور سازمان ملل را داخل دستگاه خردکن انداخت. نماینده امریکا هم پس از رأی منفی به این قطعنامه گفت: معتقدیم عضویت فلسطین از مسیر مذاکره با تل آویو ممکن می شود. نماینده کشورمان در این نشست بر نقش امریکا به عنوان حامی سرسخت رژیم صهیونیستی تاکید کرد و گفت این رفتار غیر مسئولانه امریکا به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت غیر قابل قبول، غیر مسئولانه و در تضاد با درخواست جامعه جهانی است. رأی مجمع عمومی الزام‌آور نیست و برای عضویت فلسطین شورای امنیت باید تصمیم گیری کند. رأی مجمع عمومی سازمان ملل با اما از شورای امنیت می‌خواهد بار دیگر عضویت کامل فلسطین را بررسی کند. حدود 3 هفته پیش امریکا این قطعنامه را در شورای امنیت وتو کرد. اعطای عضویت کامل به فلسطین در سازمان ملل به معنای به رسمیت شناختن آن به عنوان یک کشور است.
دبیر کل سازمان ملل وضع رفح را رسیدن کارد به استخوان تعبیر کرد و گفت حمله زمینی گسترده به رفح به یک فاجعه انسانی دیگر منجر می شود. گوترش تأکید کرده سازمان ملل به صورت جدی در تلاش برای از سرگیری ارسال تجهیزات و کمک های مهم و حیاتی از جمله سوخت و غذا به غزه از طریق گذرگاه رفح است. دبیر کل سازمان ملل در نشست خبری کنفرانس 2024 جامعه مدنی سازمان ملل در نایروبی همچنین گفت حل منازعات فعلی در جهان مستلزم اقدامات هماهنگ بین المللی است.
تظاهرات میلیونی یمنی‌ها در حمایت از غزه این جمعه هم در شهرهای مختلف این کشور برگزار شد. شرکت کنندگان در این راهپیمایی که با عنوان تنش در برابر تنش با غزه تا پیروزی برگزار شد، در بیانیه پایانی از سران کشورهای عربی و اسلامی خواستند در حمایت از ملت فلسطین اقدامات جدی و مواضعش مؤثر اتخاذ کنند. یمنی ها همچنین از اقدامات دانشیان در دانشگاه های امریکا و اروپا در حمایت از مردم فلسطین قدردانی کردند و بر ادامه مقاومت و مبارزه در برابر تجاوزات صهیونیست ها و حامیانش تأکید کردند.
دانشجویان آمریکایی برای اعلام همبستگی با غزه پرچم فلسطین را روی ساختمان دانشگاه کالیفرنیا نصب کردند و خواستار توقف جنگ شدند. دانشجویان دانشگاه جورج واشنگتن، نیویورک، مینه‌سوتا و کالیفرنیا نیز بار دیگر در حمایت از مردم غزه تجمع کردند. حامیان فلسطین در واشنگتن و روچستر نیویورک هم در حمایت از فلسطین به خیابان‌ها آمدند و خواستار توقف جنگ شدند. اما اعتراضات دانشجویی از دانشگاه‌های آمریکا به داخل دبیرستان‌های این کشور هم کشیده شده. در سالن‌های مدارس بخش قدیمی برکلی، دانش آموزان پرچم‌های فلسطین را نصب کردند. معلمان و دانش آموزان دبیرستانی پلاکارت‌ها و بنرهایی حمل می‌کردند که روی آنها نوشته شده بود: ما به خاطر فلسطین تدریس می‌کنیم. در دیگر کشورها هم تظاهرات دانشجویان و حامیان فلسطین ادامه دارد. ناشنوایان در استرالیا با زبان اشاره جنایات رژیم اشغالگر را محکوم کردند. دانشجویان دانشگاه اکسفورد انگلیس با هدف توقف روابط مقامات این دانشگاه با مؤسسه ها و شرکت های وابسته به رژیم صهیونیستی تحصن کردند. چند شهر سوئد هم صحنه تجمع و تحصن دانشجویی در حمایت از فلسطین بود. همچنین در آمستردام هلند تظاهرات دانشجویی در حمایت از مردم فلسطین و غزه با زد و خورد و سرکوب پلیس همراه شد. مردم در کوپنهاگ پایتخت دانمارک هم در حمایت از اعتراضات بین المللی دانشجویی راهپیمایی کردند و خواستار توقف جنگ شدند. در فرانسه هم فعالان حامی غزه پرچم فلسطین را روی آسمان خراشی در شهر لیون فرانسه نصب کردند. تصاویری هم از تجمع حمایت از فلسطین و غزه در دانشگاه اوستیم ترکیه در شهر آنکارا پایتخت ترکیه منتشر شده. در پاکستان دانشجویان دانشگاه پیشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی راهپیمایی کردند. در اردن هم دانشجویان و مردم در همبستگی با فلسطینیان تجمع کردند.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به سرکوب تظاهرات دانشجویان حامی فلسطین در امریکا گفت دولت امریکا میلیاردها دلار برای حمایت از رژیم صهیونیستی هزینه کرد، اما نتیجه‌ای که گرفت حضور گسترده دانشجویان امریکایی در حمایت از فلسطین است. آقای صدیقی افزود دولت امریکا با آن همه ادعاهای حقوق بشری دست به چنین شکنجه و سرکوب شدید دانشگاهیان در این کشور می‌زند و مسلمانان باید در حج امسال از حامی اصلی رژیم صهیونیستی اعلام براءت کنند.
دانشجویان در یک حرکت هماهنگ خودجوش اینا به میدان آمدن، دستگیر میشن، شکنجه میشن، اینایی که دم از حقوق بشر میزنن، اینهایی که دم از آزادی زن میزنن، دستاشون را از پشت میبندن، پیرزن استاد دانشگاه را با دست بسته از پشت روانه زندان میکنن. بی آبرو بودند، اون مختصری که تحت نقاب فریب بود اون هم در این جریان کنار رفت. لذا امسال سال حج براءت است، حجی است که آحاد مسلمان های شرکت کننده در کنگره عظیم از هر ملیتی با هر رنگی با هر نژادی همه خواهند گفت مرگ بر امریکا، مرگ بر امریکا، مرگ بر امریکا.
تظاهرات جمعه های خشم و انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی در چند استان کشور پس از اقامه نماز جمعه برگزار شد. مردم استان های هرمزگان، قزوین و مرکزی با برگزاری تظاهرات جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت های آمریکا از این رژیم را محکوم کردند.
مردم مظلوم غزه باید اقتدارشون رو همچنان حفظ کنن. ما افتخار میکنیم به همچین ملتی که پشتیبان ایشان باشیم.
از هر گونه قومیتی که باشیم باید با ظلم و ظالم مبارزه بکنیم.
حمایت از فلسطین جای جای این مملکت، نه اینکه نه تنها توی مملکت بلکه داره جهانی میشه و پیام رهبر انقلاب رو داریم به جهان مخابره میکنیم.
ما ملت ایران پشتیبانای فلسطین هستیم و تا آخرین قطعه خونمون از فلسطین دفاع میکنیم.
اگر همین اعتراضات در جهت حمایت از غزه ادامه پیدا بکنه قطعا مستکبرین عالم به زانو خواهند در آمد.
صهیون جنایت می کند، شیطان حمایت می کند.
ما با حضور خودمون داریم حمایت میکنیم از مردم مظلوم غزه و داریم براءت میکنیم از استکبار جهان.
اعلام همبستگی کنه که ما حمایتت میکنیم تا آخرین قطره خونم ایستاده ایم.
بازدید فرمانده کل سپاه از سر انتقال آب دشت تهلاب به شهر زاهدان. سردار سلامی با تأکید بر کاهش تنش آبی سیستان و بلوچستان گفت در صورت تأمین مالی این تر تا یک سال و نیم آینده به بهره برداری کامل می رسد.
این منطقه تهلاب یک سفره آب شرب بسیار مناسب و خوب هست که قرارگاه سازندگی حضرت خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با آغاز به حفاری حدود 40 حلقه چاه که تقریبا نیمی از این حلقه های چاه یا به بهره‌برداری رسیده، البته بهره‌برداری منظور این که یعنی کارهای حفاریش تمام شده و نیمی در دست اقدام و همینطور خطوط انتقالی که تقریبا 300 کیلومتر طول داره برای اینکه در دوره‌های خشکسالی تضمینی برای آب شرب منطقه وجود داشته باشه این کار را شروع کرده.
بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران در شبستان اصلی مصلی امام خمینی افتتاح شدند. غرفه یمن به عنوان مهمان ویژه در این بخش حضور دارد. 50 انتشارات از 15 کشور با جدیدترین آثار خود مهمان بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران هستند. 35مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 19 تا 29 اردیبهشت در مصلی پذیرای علاقه‌مندان است. آقای اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
مجموعه ای رو دوستانم دارن تمهید می کنن، ویژه ترجمه آثار نفیس فارسی به ویژه آثار دوره انقلاب اسلامی به زبانهای دیگه. الحمدلله بخش های مختلف دارن این کار انجام می دن، مجموعه های علمی دانشگاهی، سازمان فرهنگ و ارتباطات، آقای دکتر رحمتوند هم در معاونت فرهنگی مجموعه ای رو تمهید کردن. انشاءالله این اتفاق مبارکی است و ما بتونیم این آثار مهم رو در این حوزه انشاءالله ترجمه کنیم.
آقای رمضانی سخنگوی 35مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با بیان اینکه مجموعه فروش نمایشگاه کتاب تاکنون در بخش‌های حضوری و مجازی 74 میلیارد تومان شد گفت مردم تا این لحظه 173 هزار نسخه کتاب خریداری کردند.
سامانه برخط ثبت درخواست کارت هوشمند سوخت رونمایی شد. مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت همان گونه که در قانون پیش بینی شده 95% مردم باید از کارت سوخت شخصی استفاده کنند. به گفته آقای سالاری با راه اندازی این سامانه تا شهریور ماه همه مراحل دریافت نو شماره ها به صورت برخط انجام می شود.
ما الان برای نو شماره رو از اواسط ماه آینده شروع میکنیم، بعدم میریم روی درخواستای جدید که تدریجا بتونیم تا شهریور ماه هم اون به اصطلاح چیز که قانون پیش بینی شده تا پایان تیر ماه یعنی اول شهریور ماه بتونیم در واقع این فرآیند ان شاء الله ساماندهی کنیم و یه تلاشی تو این بخش اتفاق بیفته که در واقع همه مردم دیگه بتونن هم به درخواستی که میدن نه در باجه معطله بمونه، کارتشون رو بتونن دقیقاً رصد کنن، پایش کنن در کجا هستش و سریعاً کار دست خودشون بره و انحراف کارت هم جلوگیری بشه.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای مهدی جعفری.
سلام، شبتون بخیر. هفته 27 لیگ برتر فوتبال ایران امروز برگزار خواهد شد. بر اساس برنامه ملوان با شمس‌آذر، مصر رفسنجان با سپاهان، هوادار با پرسپولیس، آلومینیوم با صنعت نفت، تراکتور با گلگهر به مسافه هم خواهند رفت. در همین چارچوب دوشنبه زوباهن با پیکان، استقلال خوزستان با نساجی و استقلال تهران با فولاد برابر هم قرار خواهند گرفت. در جدول استقلال با 57 امتیاز در صدر، پرسپولیس با 56 و سپاهان با 47 امتیاز در رده های بعدی هستند. رقابت های کشتی آزاد ترکیه آخرین مرحله کسب سهمیه المپیک پاریس امروز در استانبول پیگیری میشه و علیرضا سرلک تنها نماینده وزن 57 کیلوگرم کشورمون برای کامل کردن تیم ملی آزاد ایران به روی تشک میره. در رقابت های ترکیه در هر وزن دو نفری که فینالیست میشن به صورت قطعی سهمیه المپیک 2024 پاریس رو کسب خواهند کرد. یک نفر هم در دیدار رده‌بندی با غلبه بر حریفش سهمیه خواهد گرفت. پیش از این رقابت‌ها حسن یزدانی در 86 کیلوگرم، امیر حسین زاره در 125، رحمان عموزاد در 65، یونس امامی در 74 و امیرعلی آذرپیرا در وزن 97 کیلوگرم سهمیه المپیک پاریس رو کسب کرده بودند. متپائز سرمربی تیم ملی والیبال ایران 17 بازیکن را به ادامه تمرین در اردوی آماده سازی این تیم برای شرکت در لیگ ملت‌ها فراخواند. هفته اول لیگ ملت‌های والیبال 2024 آخرین آوردگاه کسب سهمیه المپیک 1 تا 6 خرداد در شهر ریو دی ژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. بر اساس برنامه تیم ملی ایران به ترتیب برابر ایتالیا، آرژانتین، صربستان و کوبا قرار خواهد گرفت. در پایان مرحله مقدماتی این مسابقات بر اساس رنکینگ تیم‌های برتر در رده‌بندی 5 تیم جواز حضور در بازی‌های المپیک 2024 را کسب خواهند. نماینده کشورمون به فینال مسابقات قایقرانی پاراکانوی قهرمانی جهان و انتخابی پاراولمپیک صعود کرد. در این مسابقات در مجارستان اسلام جاهدی در گروه دوم مرحله نیمه نهایی در جایگاه پنجم قرار گرفت و به فینال گروه بی راه یافت. مسابقات جام جهانی تیراندازی در باکوی جمهوری آذربایجان پیگیری شد و در نهمین روز این رقابت‌ها در فینال تپانچه 25 متر بانوان هانیه رستمیان در رده ششم ایستاد. دو نماینده کره جنوبی اول و دوم شدند. تیم هاکی سالونی بانوان ایران برای شرکت در مسابقات آسیایی و انتخابی جام جهانی وارد تایلند شد. این مسابقات از 24 اردیبهشت در شهر چونبوری آغاز میشه. مسابقات دو و میدانی بین المللی لیگ الماس از امشب در دوحه قطر آغاز شد. فرزانه فصیحی، سبحان احمدی و مهدی پیرجهان 3 ملی پوش دو و میدانی ایران در این رقابت ها حضور دارند. و مسابقات فوتبال باشگاهی دیشب در اروپا پیگیری شد. از فردا هم در هفته 37 لیگ برتر انگلیس فولام با منچستر سیتی، بورنموث با برندفورد، اورتون با شفیلد یونایتد، نیوکاسل با برایتون، تاتنهام با برنلی و وست هم با لوتون، ولورهمپتون با کریستال پالاس و ناتینگهام فارست با چلسی مسابقه خواهند داد. در آلمان مونشنگلادباخ با فرانکفورت، کولن با یونیون برلین، فرایبورگ با هایدنهایم، لایپزیگ با وردر برمن، ماینز با دورتموند رقابت خواهند کرد. در اسپانیا مایورکا با لاس پالماس، ویارئال با سویا، گرانادا با رئال مادرید، اتلتیک بیلبائو با اوساسونا و در ایتالیا ناپولی با بلونیا و میلان با کالیاری برابر هم قرار خواهند گرفت. تاکنون قهرمانی تیم‌های اینتر در ایتالیا، لورکوزن در آلمان، رئال مادرید در اسپانیا قطعی شده. تیم‌های دیگه برای کسب سهمیه می‌جنگند. سپاس از توجهتون.
سازمان هواشناسی برای ساعات آینده در مناطقی از شمال غرب و شمال و غرب کشور رگبار پراکنده باران پیش‌بینی کرده. دمای هوا از فردا تا دوشنبه در نیمه شرقی کشور افزایش می‌یابد. سلامی کارشناس هواشناسی.
برای ساعت‌های آینده در شهرهای شمالی آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی ارتفاعات رشته کوه البرز و بخش‌های شمالی کشور بارش‌ها به صورت پراکنده پیش‌بینی میشه. انتظار داریم از روز شنبه هم فعالیت موج دیگری سبب بشه که در شمال غرب کشور افزایش آب و بارش ها رو داشته باشیم. برای روز یک شنبه با گسترش فعالیت این سامانه علاوه بر شمال غرب کشور، مناطقی از غرب، جنوب غرب، دامنه های البرز، بخش های شمالی کشور رو هم در بر میگیره و در اکثر این مناطق سبب بارش باران، رعد و برق و وزش باد خواهد شد. طی ساعت های آینده در شرق و جنوب شرق کشورمون هم گاهی اکثر این مناطق سبب بارش باران، رعد و برق و وزش باد خواهد شد. طی ساعت‌های آینده در شرق و جنوب شرق کشورمون هم گاهی وزش بادهای شدید، خیزش گرد و خاک، کاهش شدید و کاهش کیفیت هوا رو به همراه داره.
امروز شنبه 22 اردیبهشت 1403 هجری شمسی، دوم ذیقعده 1445 هجری قمری و 11 می 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:26 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:02 دقیقه بامداد است. از توجه و همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاس گذاریم. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.